بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن مجید تقوای پیوسته و دائمی رو که امروز و فردا، روز و شب، این شرایط و اون شرایط نمی شناسه، بلکه مستمر از صفات اولیاء خدا می دانه. در آیه شریفه می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم فلا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. یتقون از نظر ترکیب ادبی فعل مضارعه، کانوا از نظر ترکیب ادبی فعل ماضیه، کانوی فعل ماضی با یتقون مضارع معناش میشه ماضی استمراری. این طور معنا میده که اولیاء خدا تا لحظه آخر عمرشون با تقوا میزیستند، با تقوا زندگی میکردند، همراه با تقوا بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام حدود 90 مسئله رو، چنانچه در نهج البلاغه آمده، از آثار با عظمت تقوا می دونن. این خطبه ای که این آثار بیان شده همیشه مورد توجه اهل دل، اهل حال، اهل حقیقت بوده. عده زیادی از اونها این خطبه رو مثل قرآن احترام میکردن و از حفظ داشتن و حتی یک عمر این خطبه رو به مردم تعلیم میدادن، یاد میدادن. تقوا به معنای روح پرقدرت حفظ خود از عذاب الهی در دنیا و آخرت. که کسی که از اول تکلیف به خاطر توجهی که پدر و مادر به او داشتن و به خاطر قرار گرفتن در کنار معلمان دلسوز و به خاطر شرکت در مجالس الهی و نشست و برخاست با عالم ربانی و به خاطر مطالعات خودش و اون دلبستگی که به پروردگار و به قیامت داشته به تعبیر قرآن مجید از مقام الهی حساب می برده، خوف داشته و در همه مواقع در همه شرایط به طور جدی فقط به خاطر خدا، نه به خاطر خودش، نه به خاطر مردم، از هر گناهی کوچک و بزرگ، کبیره و صغیره، ظاهری و باطنی خودداری می کرده و این خودداری به تدریج با گذشت زمان برای او به صورت یک قدرت باطنی جلوه‌گر شد که حالا اگر او رو در برابر خوشمزه ترین گناهان قرار بدن، هرچی که برای او خوشمزه ترین گناه باشه، چون مردم فرق میکنن، خود رو حفظ کنه، این شده اهل تقوا. اما اونی که 10 روز گناه نمیکنه، 2 روز گناه میکنه، 1 ماه گناه نمیکنه، 4 روز گناه میکنه، یا در مقابل گناهان ضعیف خودشو نگر می‌داره اما در مقابل گناه بزرگ زانو می‌زنه، این بهره‌ای از تقوا نداره. احتمالم داره با برخورد به هر گناهی توبه هم بکنه. امام هشتم می‌فرماید این توبه شکستن و این گناه، باز این توبه، باز اون گناه که یه حالی درش ایجاد شده، هی گناه هی توبه، هی گناه هی توبه، او جزء مسخره کنندگان پروردگار. در یه روایت مفصلی امام هشتم این افراد غیر پابرجا رو، این افراد مضطرب رو، این افراد این در بزن اون در بزن رو مسخره کننده معرفی کرده. دیگه به قول شاعر از اونایی میشه که نه شیخ میدهدم توبه، نه پیر مغان می، زبسگ توبه نمودم، زبسگ توبه شکستم. اما اونایی که این حالت الهی درشون قویه، دیگه براشون فرقی نمی کنه که با چه گناهی روبرو بشن، با گناه صغیره، با گناه کبیره، با گناه سیاسی، با گناه اجتماعی، با گناه باطنی، با گناه ظاهری، یا اینکه چی پیشش خوشمزه ترین گناهه. هی براش فراهم بشه، توجهی نمی کنه. اون وقت این آدم رو میشه گفت دارای تقواست. افراد هم در خوشمزه بودن گناه در مذاقشون مختلفن. ابوبکر و عمر شهوتران نبودن، هیچی ننوشته که اینا خونه ای داشتن خیلی آباد، نه در مدینه دنبال زنبارگی بودن، اصلا اهل این حرف نبودن، اهل پول جمع کردن هم نبودن، یعنی شهوت مال هم نداشتن. ابوبکر مرد، چیزی به بچه‌هاش به ارث نرسید. عمر مرد، پولی از اون نماند. اهل شکمچرانی هم نبودن، چون نوشتن غذای هر دوشون مثل عادی ترین مردم بود، نون و ماس میخوردن، نون و سرکه میخوردن، نون و خورما میخوردن، نون خالی میخوردن، روزم میگرفتن، نمازم میخوندن، پدرزن پیغمبرم بودن، یعنی جز قوم خیشای نزدیک حضرت بودن، شهوت کاخنشینی هم نداشتن. تا آخر عمرشون محل حکومتشون مسجد بود، تو همون خونه خشتی و گلی مدینه زندگی میکردن. ولی لذیذترین گناه وقتی براشون پیش اومد مقام بود. تقوا نبود، گذشت نکردن. این بلای سنگین به سر اسلام و مسلمین اومد که حضرت زهرا به هر دوشون فرمود این زخم تا قیامت علاج نخواهد شد. یه عده‌ای هم هستن که لذیذترین برنامه پیششون ماله، چنانچه قرآن میگه تحبون المال حبن جمع، اهل کاخ و باغ و شهوت نیستن، ولی شدید اهل پولن، همه چیشون پوله. یه عده‌ای هم اهل شهوت جنسی هم، پول جمع کن و کاخنشین و صندلی نشین نیستن، و همینطور گناهان رو تو ذهن خودتون ردیف بکنید. هر طایفه‌ای در دنیا وابسته به یه گناهیه که وقتی پیش میاد خودداری نمی کن. اما اینطور که از آیات قرآن برادران استفاده میشه، اهل تقوا اهل هیچ گناهی نیستن، نه اهل گناه شهوانی هن، نه اهل گناه مال هن، نه اهل گناه مقام هن، نه اهل گناه سیاسی هن، نه اهل گناه اجتماعی هن. اونا لذت واقعی زندگیشون فقط در اینه که با همه حرکاتشون و حالاتشون رضای خدا رو جلب کنن، و به قول قرآن مجید از مقام پروردگارشون تا زنده هستن بیم دارن. اما من خاف مقام ربی و نه نفس عن الهوا. قرآن نمیگه که خواسته های باطنشون خاموشه، نه، اونا مثل بقیه مردم میخوان، اما به خاطر بیم از مقام پروردگار در مقابل خواسته نامشروع باطنشون وای میستن، میگن تو میخوای ما نمیخوای. مقام پروردگار یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام سه معنا برای مقام پروردگار بیان میکنن. من خاف مقام ربی در یه معنا میفرماین یعنی دادگاه های قیامت، مقام عدالت، بیم دارن. و کسی که واقعا از گرفتار شدن به دادگاه بیم داشته باشه هیچ وقت کاری نمی کنه که گرفتار دادگاه بشه. معنای دوم مقام پروردگار امام صادق می فرماید اون عذابهای سخت دائمی جهنم. چرا قدم در گناه نمی گذارن؟ برای این که آتیش رو باور کردن، جریمه رو باور کردن، جزا رو باور کردن، پاداش رو باور کردن. چون باور کردن وارد گناه نمیشن. یه معنای مقام پروردگار هم حضرت میفرماید عظمت پروردگار، که چطور من در انجام گناه از اینکه یه بچه 4 ساله ببینم خجالت میکشم و این کارو نمیکنم، اما بیننده محترمی چون خدا همه جا منو ببینه و من خجالت نکشم گناه بکنم. این حال اهل تقواست. این که در آیه شریف کانو رو با فعل مضارع کنار هم دیگه آورده به خاطر وضع اهل تقواست، که اهل تقوا اینجور نیستن که امروی گناه بکنن بذارن 30 روز دیگه باز اون وقت یه گناه بکنن، اصلا اهل گناه نیستن، شرایط هم براشون فرق نمی کنه، زمان براشون فرق نمی کنه، این کشور و اون کشور براشون فرق نمی کنه ابدا. همه جا رو خانه خدا می دونن، ملک خدا می دونن و همه جا خدا رو ناظر بر خود می دونن و همه جا جریمه های قیامت جلو چشمشونه. چطور پاشون برای گناه جلو بره؟ چطور خودشونو وادار بکنن در محضر رب جلیل دست به آلودگی بزنن، دست به مال مردم بزنن، دست به آبروی مردم بزنن؟ امیرالمؤمنین وقتی این طایفه رو تعریف میکنن اول تعریفشون میفرماین هم اهل الفضائل، همه خوبی ها در اینا جمعه و از زشتی ها جدا زندگی میکنن. نمیفرماید دارای مقام عصمتن، ممکنه دارای مقام عصمت هم بشن، چون عصمت مقام انحصاری که نیست، عدد به ما نگفتن که اسمت ویژه 124,000 پیغمبره و ویژه 12 امام. قرآن مجید مریم کبرا رو هم دارای مقام اسمت میدونه، وجود مبارک حضرت زهرا رو هم دارای مقام اسمت میدونه. از روایاتمونم استفاده میشه که از یاران حضرت سیدالشهدا دو نفرشون دارای مقام عصمت بودن، یکی وجود مبارک قمر بنی هاشم، یکی حضرت علی اکبر علیه السلام. ممکنه مقام عصمت هم به دست بیاد، اما امیرالمؤمنین از اثبات این مقام برای اونها ساکته، اعلامی نمی کنه که دارای مقام عصمت هم، ولی می فرموید هم اهل الفضائل. اونم میگه در بین تمام اهل زمین اینا اهل فضائل هم، فالمتقون هم فیها اهل الفضائل. و بعدم اون 90 وصف رو براشون بیان میکنه. اولین وصفی که براشون حضرت بیان میکنه که خیلی مهمه، میفرماید منطقهم از ثواب، با سات نه با سه نقطه. با سه نقطه ثواب به معنی پاداش و مزد، ولی باسات به معنای سلامت، به معنی درستی، به معنی حق. می‌فرماید گفتار اونها همه جا حق، رو دروسی هم با کسی ندارن. وقتی دهان مبارکشون رو باز می‌کنن برای حرف زدن، حرفشون نوره، روشناییه، درستیه، ثوابه، حقه. حالا با هر کی که حرف بزنن براشون فرق نمیکنه که با زن و بچه تو خونه دارن حرف میزنن یا با مردم کوچه و بازار دارن حرف میزنن. بعدم خیلی کم حرفن، آدمایی هم که مهار زبانشون دست خودشونه و به قول امیرالمؤمنین قلبشون جلوی زبانشونه و زبان پشت قلبشونه. جایی که بناس حرف بزنن فکر میکنن که اینجا صلاح دنیا و آخرت من هست حرف بزنم، این حرف من لطمه به کسی نمیزنه، این آره و نگفتن من ضرر برای کسی نداره به ناحق. زبانشون پشت دلشونه، این یه اصطلاحه، چون قرآن مجید دل رو مرکز فهم میدونه، مرکز تجزیه و تحلیل میدونه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، ولی اینا لهم قلوبون یفقهون بها. وقتی یه مطلبی رو که میخوان بگن در اون دنیای نورانی قلبشون تجزیه و تحلیل میکنن که کمترین ضرر ناحقی این حرف برای کسی نداشته باشه. مرحوم نراقی نقل میکنن در 300 سال پیش که این کتاب با عظمت علمی خزائنشون رو نوشتن، می‌فرمایند در کاشان ما رسم که روز عید فطر الانم ظاهرن هست، تمام مرد و زن و کوچک و بزرگ میرن زیارت اموات، رسم خوبی هم هست. بعد نماز عید فطر همه میرن قبرستان سر قبر امواتشون، قرآن میخونن، دعا میخونن، صدقه میدن، فاتحه میخونن. فرمودن منم جزو یکی از افراد کاشون، منم دنبال این رسم را میافتادم. روز عید فطری بلند شدم رفتم قبرستان کاشان برای امواتمون، برای اموات مسلمین مؤمنین فاتحه خوندم. سر یه قبری قرار گرفته بودم، اتفاقی با قبر شروع کردم صحبت کردم. گفتم ما توقع داشتیم امروز روز عید فطر اومدیم دیدن شما، یه هدیه، یه شیرینی، یه میوهی به ما تعارف بکنین. خیلی خشک و خالی شد این دید و بازدید، این زیارت. و رفتم. شب دوم شوال بعد روز عید فطر خواب دیدم وارد همون قبرستان شدم. حالا نمیدونم که دارم خواب میبینم، آدم خواب خواب. من اومدم بالا سر اون قبر وایستادم، دیدم قبر شکافته شد. صدای بلند شد، ملا احمد بفرمین تو. من رفتم پایین، دیدم که صحنه کامل عوض شد. آثاری از آثار دنیا به چشمم نمیخوره. هر چی دارم نگاه میکنم نعمتهای کامل الهی موج میزنه. هر چی که به ذهن انسان میرسه کاملش اینجا هست. میگشتم در این باغ، دوباره صدا بلند شد. صدا از توی کاخ وسط باغ بود، گفت نراقی در بازه، بیا تو. من از در ساختمان که باز بود رفتم یه سالونی که به عمرم ندیده بودم، به خیالم هم نمیگذشت. اعدد تو لعبادی از صالحین، این گفتار پروردگار بیشتر کتابام نقل کردن. برای بندگان شایستم اون چه رو آماده کردم چیزیه که لا اینون رأت، چشمی تا حالا ندید، ولا اذنون سمعت، گوشی نشنیده، واقعا ندیدم این نعمتو. تو اون سالون که وارد شدم تختش، فرشش، چراغش همه بی نظیر بود. یه نفرم رو تخت نشسته، آدم متین، با وقار، نورانی. گفت شما دیر اومدی سر قبر من، گفتی روز عید میوه میخوام، بفرمینیم میوه. بهش گفتم از انبیای خدایی، چون اونجور که ما در قرآن خونده بودیم و در روایات اینجور اجر و پاداش به ذهنم میومد مولی پیغمبر باشه. آقا شما پیغمبری؟ نه، من پیغمبر نیستم. وصی پیغمبری؟ گفت نه، من از طالع پیغمبر رو ندیدم. از اولیاء الهی هستی که تو قرآن مطرحن، الا ان اولیاء الله. گفت نه، از اولیام نیستم، من پرتو چی کاری؟ گفت من یه مؤمن از اهالی کاشون. چی کاره بودی؟ باید شغلت خیلی فوق العاده بوده. گفت قصاب بودم. خود چی کار کردی که به اینجا رسید؟ این تقواست. گفت از ایامی که منو به خاطر فضای خونوادگیمون گذاشتن قصابی، حالا بابام، عموم، داییم اینا چوبدار بودن، خرید و فروش گوسفند داشتن، طبق اقتضای شغل خونوادگیمون من رو گذاشتن قصابی. تا شبی که از دنیا رفتم 50 سال تو این مغازه صبح میرفتم تا شب. برای یک بار گوشت ناجور به احدی ندادم. یعنی هر کی می اومد در مغازه من، برای من فرق نمی کرد که این میلیاردر محلمونه، این فرمونداره، این خانه، یا این آدم فقیریه، پابرهنه است، نداره، پیرزن قد خمیده ایه. اون گوشتی رو که به اون پیرزن قد خمیده میدادم همونی بود که به اون میلیونره میدادم. آشغال به کسی نمیدادم، شعله به کسی نمیدادم. ترس از اینم نداشتم که کم بیارم، چون با این نوع معامله کردن هیچم کم نیوردم. با همون مغازه خوب زندگی کردم، خوبم پسرها رو زن دادم، خوبم دخترها رو شوهر دادم. قرآن مجید می فرماید من از تقلب و حرام و قش برکت رو برداشتم، از معاملات درست که برکت رو بر نداشتم. یمحق الله و ربا، از حرام من برکت رو برداشتم. میگه من ربا رو نابود میکنم، محق میکنم. اما از معاملات صحیح شرعیه نه من برکت رو بر نداشتم. کم به دست میارن اما با همون کم روزیشون میگرده. خدا هم بلده چی کار بکنه. هیچ وقت اینا که آدم های درست و با تقوایی هن، هیچ وقت ما که تالا ندیدیم یا نشنیدیم، یا اگرم دیدیم اتفاق مال یک کانال دیگه بوده، هیچ ارتباطی به تقوا نداشته. هیچ وقت پروردگار برای اینا خرجی جلو نمیاره مثل خرج ثروتمندان. اونان که یه های گوشه بدنشون یه عیبی میکنه، هی میرن و میان میگن 10 میلیون تومان بده درست بکن. اینا اگه عیبم پیدا بکنن، یا عمش یا خالش میگه یه ذره گلگاه زبون دم کن بخور خوب میشه، میخوره خوبم میشه. اون بلده چجور زندگی عاشقانشو به چرخونه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کی از دوستان روحانیم به من میگفت، پدر شهیدم هست، همون یه پسر رو هم داشت، آدمی بسیار بزرگواری، اهل اطراف مشهده، بچهش هم که شهید بود اصلا سراغ بنیاد شهید نرفت. وضع مادیش هم خیلی معمولی. خودش برای من تعریف کرد، گفت یه روزی دو سه تا هم دختر داره. گفت خانومم به من گفتش که خب ساعت 3 تا نونوایی شلوغ نشده پاش برو 4-5 تا نون بگی ورده بیار، برای شب هم هیچی نداریم، یه چیزی هم برای شب بگی، حالا هرچی خودت میخوای، گوشت بگی، مرغ بگی، هندونه بگی، هرچی میخوای. گفتم چشم خانم، مادر شهید همین الان از خونه اومدم بیرون وایسادم تو خیابون، گفتم که دیدی که، گفت برو نون بگی، گوشت بگی. من حتی پول یه دونه نونم امرو ندارم، خب نرسیده چکار کنم؟ هیچگیم مثل تو درد بندشو نمیدونه، منم اگه بمیرم به کسی نمیگم، خودت میدونی و خودت، که من برم در خونه مخلوقت گدایی بکنم منتظر این کار من نباش. چاره رفیقمو ببینم بگم راست حسینی ما امشب نون نداریم بخوریم و چیزی به ما بده. ابدا به پروردگار گفتم خیالت راحت باشه، من در خونه تو هیچ جا دیگه نمیرم، کاری به کار دیگر ندارم، کسی منو خلق نکرده، تو منو خلق کردی، خودتم باید بگردونی. خبرم ندارم که امشب عشق چیه، این که من یه دونه نون نتونم ببرم خونه، اطلاع ندارم. پیاده اومدم تا میدون بیام، وایستادم رو به سرچشمه تو میدون بیام، گفتم که تو خوشت نمیاد بی زحمت چیزی به کسی بدی، اما مفخور بدت میاد. در قرآن مجید مرتب تشویق کردی به تلاش، به کار، به زحمت. خودت هم فرمودی و ان لیس للانسان الا ما سعى، برای جز محصول کوششت نمیمونه. منم که آخوندم الان کاری از دستم بر نمیاد، من بعد از این که درس خوندم منو حواله کردی به حضرت سید و شهدا، نونخور اونم، از اون طریق نون منو میدی، الان کاری دیگه نمیتونم بکنم. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که از اول میدون قیام تا چهارراه سرچشمه نیت میکنم برو تو برم و برگردم. اگه میگی باید عرق بیریزی یه چیزی بهت بدم، اینم عرق ریختن من، کاری دیگه نمیتونم. بسم الله الرحمن الرحیم را افتاد. یک کسی نونشو از نیزنی تأمین میکرد، بعد دندوناش ریخت و دیگه لبش درست نی رو نمیگرفت. و هر کی از اون قدیمی ها که نی براشون میزد، گو بیه خود نی وسط بزنم یه چیزی به ما بده، گو برو دیگه، تو فوت نمیتونی تو نی بکنی، اون صدایی که اون وقت در میابردی خوب بود، اما الان این صدا خوب نی. گو باش. همین یه نفر گفت صدا خوب نی، دیگه سراغ عشقی نرفت، نیشو گذاشت تو کیسه و بودو بودو از شهر اومد بیرون، رفت تو بیامون و رفت رو تپه نشست. گو یه عمری برای این جنس دو پا زدیم، غلط کردیم، اشتباه کردیم، حالا واسه خودت میزنی، گوش میدی؟ لبمونم شل شده، دندونم نداریم، صدا همینه، خوشت میاد بیاد، نمیادم نیاد، ما برای تو میزنیم. شروع کرد به زدن و عشق ریختن. و یه عمری اشتباه کردیم، حالا بیدار شدیم، حالا برای خودت میزن. هی زد تا غروب شد. به پروردگار گفت کاری نداری دیگه، مرحمت و عالی زیاد، خوشت اومد یه دو سه ساعت صدا شد در رو بردم برا. اومد خونه، زنش گفت چی شد؟ گفت واسه یکی نیزدیم که همه پول دارتر. گفت خود چی داد؟ گفت دیر نشده که، صبر کن خانم، عجله چه میکن؟ و حالا داره میشنه حساب میکنه چقدر به من بده میده. نصف شب اومدم در خونش رو زدم، بیدار شد. کیه؟ و از طرف حاکم اومد، در رو وا کرد، یک کیسه پول و اندازه چند ماه که برای مردم میزده پول رو بود. گوه حاکم گفته فعلا اینو بگی تا بقیهش هم میرسه. برای او آدم بگه، برای او آدم بخونه، برای او آدم بیشینه، اصلا برای همه کارا اون وقت مزدای عجیب و غریب میده. خیلی از مردم نشناختن طرف واقعیشون کیه. که هم میدون قیام را افتاد. حالا میگو فکر میکنی من یه منبر میرفتم چقدر به من میدادن؟ اون وقت که تعریف کرد میگفت خیلی که دیگه به من بدن پول منبر 30 تومن 40 تومن سالهای قبل. چهره مشهوری که نبودم، حالا به خاطر چهره معروفم احتراماً به من پول بیشتر بدن، بگن بده، حفظ شخصیت بکنن. میدون قیامو رد کردیم، دورا مهندسم رد کردیم، رسیدیم نزدیک دردار، این مسجد کاظمیه اون ور خیابون، ما هم این ور خیابون، ما داریم برای خدا میریم، معامله داریم میکنیم. یک کسی از اون ور خیابون مضطرب، انگار میخواد یقش رو پاره کنه، علای ماشینا پرید اون ور جلو منو گرفت، گفت به خدا نمیذارم بری، عاشق آبروی ما داره میره، ما یه خانواده مهمی هستیم، ختممون شلوغ، آقامون نیومده، قرآنم داره تموم میشه، یاله بی برو منبر. بابا من این مجالس بزرگونم، گفت این حرفانی بخوای نیا یقتو میگیرم بلندت میکنم میذارم رو منبر. این چشما رفتیم منبر، خدا منگارم پشت زبون ما هی حرف و سماریخ، انقدر منبر خوش آمده اینا شد. اومدیم پایین، یه پولی به ما دادن، ما دیگه نرفتیم تا سرچشمه، عقبگرد به طرف خونه اومدیم، دیدیم که 10 برابر منبرهایی که میرفتیم پول به ما دادن. اومدیم نونه رو خریدیم، گوشته رو خریدیم، به زنمونم هیچی نگفتیم، لازم نبگم، ماییم و خودش نمیخواد بگم. اهل تقوا معصوم نیستن، اما قدم جای قدم معصوم میذارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم به به ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون و کانوا یتقون. بیا تا دست از این عالم بداری،
این زن و بچه میخوان گریه کنن، باید مهلت داشته باشن، اما خواسته سومم امینه سر بریده بابامو به من برگردون تا من ببرم کربلا کنار گلوه بریده دفن کنم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم صلنا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، ايد وانصر قائدنا، ايد واحفظ وانصر امام زماننا، فاجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا